جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. به نظر شما مشکل داخلی اقتصاد کشور چیست؟ گزینه 1 تحریم‌های چندین ساله خارجی، گزینه 2 سوء مدیریت‌های داخلی، گزینه 3 به خطر افتادن منافع برخی ها از درون‌زای اقتصاد، و گزینه 4 عدم باور توان و ظرفیت های اقتصادی داخلی توسط عموم مردم و مسئولین. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سه‌شنبه در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به 4 محور لازم برای اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف، خاطر نشان کردند باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال موضوع اقتصادی انتخاب شده به همین دلیل است، ضمن آنکه معیشت مردم حقا دچار تنگی شده و در ماهای اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است. ایشان افزودند هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود، که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تاثیرگذاری آنها همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمانهای آنهاست.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست. راهکارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخشای دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راهکار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است.
رهبر انقلاب اسلامی به موضوع تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اشاره کردند و فرمودند
تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، غلبه بر تحریم. این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره اما خوش عاقبته.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر این که باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد، افسودند
گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا را بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها رو اینجوری برنامه‌ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانی است که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه‌ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتبا اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدونم فرام بشه. خودشون بیشترین دخالت های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه ما. در مورد موشک، خودشون موشک های اتمی مخربه که عقل و نقل، دین و دنیا اونها رو رد میکنه، انبار میکنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در سرات این چیزا هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزا. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای اصغر بالسینی، کارشناس مسائل اقتصادی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم، خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، گشایش از درون بر بستر چه مؤلفه های مهمی باید استوار بشه و چرا برای اونها به اندازه ظرفیت های مفید کشور برنامه ریزی نمیشه؟
مسئله مهمی که وجود داره اینه که اقتصاد ایران سال هاست که با مسئله خیلی مهمی مواجه هست و این است که تا چه اندازه میتوان از ظرفیت های داخلی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد. واقعیت این است که کشور ما در ردیف ثروتمندترین کشورها از حیث منابع طبیعی و خیلی از شاخصهایی است که خدمتتون عرض میکنم و اگر این ظرفیت ها درست استفاده میشد نباید الان وضعیتی که باهاش مواجه هستیم اقتصاد ایران باهاش مواجه میشد. به طور مثال ببینید، الان خیلی از کشورهای دنیا با مسئله‌ای به اسم کمبود سرمایه مواجه هستن، یعنی منابع مالی کافی برای اجرای طرح اقتصادیشون ندارن. وضعیت اقتصادی ما چه وضعیتی است؟ ما جزو کشورهایی هستیم در دنیا که اضافه منابع برای سرمایه گذاری داریم. اصطلاحا میگن که میزان منابع از میزان سرمایه که مورد نیاز هست بیشتر است. این به این معناست که پول بسیار زیادی در بخش‌های مختلف وجود داره. ولی آیا این منابع به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی می‌رود؟ نه، و به همین دلیل است که ما دچار مشکل هستیم. یعنی ما الان از حیث شکاف بین سرمایه گذاری و آنچه که مردم پس انداز میکنن جزو کشورهایی هستیم که اضافه داریم، یعنی میزان سرمایه گذاریمون کمتر از میزان پس اندازی است که وجود داره. پول به اندازه کافی در حوزه های داخلی وجود داره، ولی نکتهش این است که این منابع به سمت فعالیت های تولیدی نمیره. گلوگاهی که الان اقتصاد ایران باهاش مواجه است و آنچه که باعث میشود رونق تولید به عنوان شاه کلید رفع مشکلات اقتصادی در کشور ما به نتیجه مطلوب نرسه این است که فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد ایران بسیار بازدهی بالا و غیر طبیعی داره. این به چه معناست؟ به این معناست وقتی که فعالیت‌های مثل سفته‌بازی در بازار ارز، سفته‌بازی در بازار ملک، سفته‌بازی در بازار خودرو وجود داره که کسایی که دارای سرمایه هستند رو با سودهای عجیب و غریب و کلانی مواجه می‌کنه، خب طبیعتاً این یک مانع خیلی کلیدی است در برابر تولید. شما باید تولیدی رو انجام بدهید که یه دوره سرمایه گذاری داری، یه دوره بهره برداری داری، تازه میخواید بعد از 3 سال تا 5 سال برسید به میزانی که سرمایه اصلی اولیتون رو برگردونه، در حالی که شما با سفته بازی در اقتصاد ایران میتوانید در عرض چند روز و چند ماه به همان میزان سود به دست بیارید. خب تا زمانی که ما مانع از فعالیت‌های غیر مولد به این معنا در اقتصاد ایران نباشیم، خب طبیعی است که منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی به معنای آنچه که میتواند باعث ایجاد اشتغال بشود نمی رود.
و نکته بسیار مهمی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود، مشخص بودن و مشترک بودن بسیاری از راهکارها از طرف بسیاری از کارشناسان داخل دولت و مجلس و حتی بیرون نهادهای تصمیم گیری و در دانشگاه. چرا این راهکارهای مشترک زمانی که به مرحله اجرا و تصمیم سازی می رسند نتیجه ملموسی برای مردم، زندگی مردم و کشور ندارد؟
ببینید، این نکته جالبی که وجود داره اینه که شما اگر مسائل و مشکلات اقتصادی ایران رو در طی این 4-5 دهه اخیر به صورت تاریخی بررسی بکنید، میبینید که معضل همان معضلی است که 40 سال پیش 50 سال پیش وجود داشته. این به این معناست که معضلات اقتصادی ایران دهه هاست که مشخص است، راهکارها مشخص است. واقعیت این است که بعضی از تصمیم‌های کلیدی که به عنوان راهکارهای اصلاحی اساسی وجود داره رو باید بگیریم که به دلیل اقتضائات تاریخی مشخص به این سمت نمی‌ریم. یعنی وقتی ما میگیم که بانک مرکزی باید در حوزه کنترل پایه پولی و نقدینگی از طرف نظام بانکی تصمیم جدی بگیره و بتونه کنترل بکنه، خب این کار رو انجام نمیده. خود دولت به دلیل کسری بودجه گسترده میاد دست‌اندازی می‌کنه به منابع بانک مرکزی و در اصل جیب مردم برمی‌داره که باعث میشه تورم در اقتصاد اتفاق میفته. خب آنچه که ما را به این وضعیت رسانده این است که عزم جدی برای اجرای آنچه که راهکار درست است رو نداریم، که به اعتقاد من منافع مختلفی در این وضعیت وجود داره و زینفهای مختلفی وجود دارن که مانع از تمرکز بر یه چنین راهکارهایی میشن در اقتصاد ایران.
سپاسگزارم از شما که در این بخش با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار شما باشه ان شاءالله.
و شما شنوندگان عزیز در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. به نظر شما مشکل داخلی اقتصاد کشور چیست؟ گزینه 1 تحریم‌های چند ساله خارجی، گزینه 2 سوء مدیریت‌های داخلی، گزینه 3 به خطر افتادن منافع برخی ها از درون‌زای اقتصاد و گزینه 4 عدم باور توان و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی توسط عموم مردم و مسئولین. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم مبل سازی و مسیری که می تواند به رونق تولید منجر شود. شما هم نظرات خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
توی برنامه‌های قبلی از مشکلات صنعت مبل گفتیم و بحث کمبود مواد اولیه که نبود رنگ یکی از دغدغه‌های تولیدکننده بود. یکی دیگه از مواد اولیه که کمبودش باعث شده صنعت مبلی که تولیدکننده باور داره میتونه ارزاور هم باشه، چوبه، که به خاطر نبود مواد اولیه و شرایط اقتصادی تنها 30% از این صنعت در حال فعالیته. آقای محمدی، تولید کننده مبل.
ببین، اکثر چوبایی که ماها داریم کار میکنیم اکثرا چوبامون چوبای راشه و اکثرا چوبای گرجستانه. چه راش گرجستان، چه چوبای توستای گرجستان، چوبای ایرانی هم داریم که خیلی کمه، فعلا نمیذارن قطع کنن درخت رو. چوبای گرجستان هم که داریم استفاده میکنیم الان با دلار، چون که قیمتش بالا پایین میشه، متاسفانه دلار 1000 تومان که میره بالا، چوب به علاوه 2000 تومان میره بالا. موقعی که دلار میاد پایین دیگه اصلا چوب پایین نمیاد قیمتش. میشه این وضعیتی که الان داریم. چوب گرجستان می‌خریدیم، چوب سوپر گرجستان می‌خریدیم، متری 7 میلیون دیگه قبل از عید بود. الان رسید به 14-14.5 میلیون. تو هر یه دست مبلی هم که می‌خوام استفاده کنیم 80 تا 90 سان چوب می‌بره. خب این باعث میشه که همینجوری روند قیمت‌ها بره بالا دیگه.
از طرفی آقای یحیوی از تولیدکننده‌های مبل از خریدهای اجباری میگه تا تولیدش زمینگیر نشه.
وقتی دلار رفت بالا کم شد دیگه هر کی هر قیمت دوست داره پرچین میگه دیگه. دست ماها نیست، هر قیمت دوست داشته باشه میده. اول سال چوب روز بوده متر 3 میلیون تومان، متر 7 میلیون تومان.
الان متر 7 میلیون تومان.
بله.
چه جوری قیمتا میگید بالا؟
دلاری حساب میکنم. مثلا از 400 دلار حساب میکنم متر مربع شو تا 550-600 دلار. دلار روز امروز دلار مثلا 26 تومانه. دلار روز حساب میکنم مثلا 500 ضرب در 26 تومان میکنن درون میاد.
یعنی قیمت چوب داره روزانه میشه.
روزانه، به روزه. بله.
چوبیه که وارد میشه، درسته؟
چوب وارده.
خب یعنی شما با این موضوع کنار میاد، یعنی مشکل
مجبوریم دیگه، چیکار کنیم؟ راه دیگه شما دارین؟ اگه قرار باشه که چوب نخرن، خب بعد تولیدم میخوابه، تولیدم کارخونه، بس مجبوریم که ما هم اینجوری گرون میشه، ما هم از این بعد مبلام بذاریم دیگه. قدرت خرید مردم میاد پایین دیگه.
3 سالی هست که دولت برای جلوگیری از آسیب به منابع طبیعی طرح 10 ساله تنفس جنگل ها رو اجرا میکنه، اما از طرفی واردات هم مشکلات بزرگی داره. آقای رسولزاده، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مبل و مصرف کنندگان.
موضوع خیلی بزرگتر از این حرف هاست. ما الان به عنوان یک کشوری که در صنعت MDF و چوب در منطقه حرفی برای گفتن داریم، یعنی بعد از ترکیه قطعا ایران بزرگترین تامین کننده منطقه هست، به شرطی که وزارتخونه ما و دیگر سازمان‌های ما حمایت بکنم. در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی با ماکسیموم ظرفیت 30% دارن کار میکنن و بیش از 30% از شرکت‌های فعال طی 6 ماه گذشته زمینگیر شدن.
برای این حمایتی که نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطرح کرده، در تلاشیم تا ارتباطی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مربوطه بگیریم که توی بخش‌های بعدی حتما با شما مطرح خواهیم کرد. با ما همراه بشید.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 12:30 تا 12:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در این بخش از برنامه جهان سیاست دعوت می‌کنم در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. به نظر شما مشکل داخلی اقتصاد کشور چیست؟ گزینه 1 تحریم‌های چند ساله خارجی، گزینه 2 سوء مدیریت‌های داخلی، گزینه 3 به خطر افتادن منافع برخی‌ها از درون‌زای اقتصاد و گزینه 4 عدم باور توان و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی توسط عموم مردم و مسئولین. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
تحلیلگران
جو بایدن که بر اساس آرای فعلی در امریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری 2020 است، به طور رسمی شماری از اعضای تیم سیاست خارجی و امنیتی خودش را معرفی کرد. جو بایدن مدعی شد تیمی که معرفی کرده این حقیقت را منعکس می‌کند که امریکا باز می‌گردد و آماده است رهبری جهان را در دست گیرد. نکته قابل تأمل این است که اخیراً در اظهارات بایدن ترجمه دیگری از ادعاهای ترامپ دیده می‌شود و با وجودی که این امریکا که در 4 سال اخیر به صورت شفاف واقعیت‌های درون ناتوان، آشفته و البته پرکشمکش خود را به دنیا نشان داده، باز هم ادعای مدیریت جهان را دارد. بایدن هم مانند ترامپ سرمست از قدرت باور ندارد که حتی دوستان امریکا و حامیان آن هم در اظهارات اخیرشان دیگر بر روی امریکا به عنوان قدرت و شریکی قابل اتکا حساب باز نمی‌کنند. و در کابینه احتمالی بایدن اعضایی دیده می شوند که افکاری رادیکال دارند و گویی تاریخ باز هم قرار است در این کشور به شکل دیگر تکرار شود. بسیاری از تحلیلگران شبکه‌های رسانه‌ای بین‌الملل در این 2 روز معرفی برخی از افراد کابینه به ویژه آنتونی بلینکن و جک سولیوان می‌گویند که این 2 نقش زیادی در جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا در دولت جو بایدن خواهند داشت. هم بلینکن و هم سالیوان از مقام‌های دولت اوباما هستند و در شکل‌گیری توافق هسته‌ای با ایران نقش داشتند. روزنامه نیزوی سیمیا گازیتا چاپ مسکو نیز در تحلیلی نوشته که جوزف بایدن رئیس جمهوری منتخب آینده ایالات متحده آمریکا خط مشی خود را در عرصه سیاست خارجی با افکار دولت باراک اوباما پیش خواهد برد. علاوه بر این شبکه تلویزیونی CNN نیز یادآور شده که به طور کلی بلینکن را نمیتوان طرفدار سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال اتحادیه اروپا خواند. وی مطمئناً رابطه بین ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در زمان اوباما را نابرابر و مخرب برای اقتصاد امریکا نمیداند و سعی خواهد کرد تا این رابطه را سر و سامان بدهد. البته هاول شاریکوف رئیس مرکز تحقیقات کاربردی در مؤسسه امریکا و کانادا در آکادمی علوم روسیه معتقد است که ماشین سیاست خارجی امریکا از بسیاری جهات دست و پا چلفتی است. نمیتوان آن را به سرعت و به راحتی بازسازی کرد. اما مطمئناً یک تغییر تدریجی از مسیر انزباگرایانه کنونی ترامپ رخ خواهد داد. به طور کلی میتوان گفت که سیاست خارجی بایدن که خطوط آن از همکنون قابل مشاهده است به سادگی ادامه همان خط مشی باراک اوباما باشد. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای مهدی زاکریان، کارشناس مسائل بین‌الملل که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان محترمتون، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بایدن در حال چینش کابینه‌ای که به زعم بسیاری از کارشناسان داخلی آمریکا و بین‌الملل کابینه‌ای رادیکال خواهد شد. به نظر شما این گزاره به چه معنایی هست و اگه بخوایم به صورت جدی‌تر به ماجرا نگاه کنیم، کابینه بایدن چه تفاوت‌های احتمالی با کابینه ترامپ در مسائل به ریشه بین‌الملل خواهد داشت؟
اون چیزی که ما به عنوان شناخت از آمریکا داریم اینه که در نظام سیاسی آمریکا معمولاً افرادی رو که می‌چینن در کابینه بر پایه نزدیکی به 2 موضوع صورت میگیره: 1 نزدیکی به حزب، 2 نزدیکی به نامزد انتخاب شده. الان آقای بایدن رئیس جمهور انتخاب شده هست بنابراین طبیعیه که افرادی رو انتخاب بکنه که به ایشون نزدیک باشن در درجه اول و در درجه دوم از حزب خودش باشن. و من در میان این افرادی که دارم میبینم اتفاقا برخی از اونها افرادی هستن که دارای سابقه اجرایی، سابقه آکادمیک و سابقه حرفه‌ای در حوزه تخصصی خودشون هستن. و تفاوتی هم که اتفاقا من دارم میبینم برخلاف دوره ترامپ که سعی میکرد صرفا آدمهای حزبی فرمانبر از خودش یا حرف شنو از خودش رو انتخاب بکنه که معمولا اقدام پوپولیست ها و اقدام آدم هایی هست که خود بزرگبین یا متوهم هستن، آقای بایدن سعی کرد کسانی رو انتخاب بکنه که به نفع سیستم آمریکا و در راستای منافع آمریکا عمل بکنن. به عنوان مثال نامزدی رو که انتخاب کرده برای وزارت خزانه داری خودش دارای سابقه در فدرال بانک هست و همینجور ایشون کسی هستش که در دانشگاه هم سابقه آکادمیک داره و با کارهای مهمی در حوزه تخصصی خودش انجام داد. یا برای وزارت خارجه به همین صورت کسی رو که نامزد کرده سابقه حرفه‌ای و دیپلماتیک بالایی داره. پس من اگر بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که ایشون در تلاش کسانی رو انتخاب بکنه که در سیستم آمریکا افراد مؤثری باشن و کمک بکنن به قدرتمندی جامعه آمریکا، نه به قدرتمندی شخصی یا فردی یا منافع مثلا خاص جنایی، بلکه داره با نگاه وسیع‌تری به موضوع نگاه میکنه. آمریکا به لحاظ سیاسی منزوی شده به خاطر رویه نادرستی که ترامپ در مقابل ملت ایران انتخاب کرد.
بله، ممنونم از تحلیل شما و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
در این بخش از برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. به نظر شما مشکل داخلی اقتصادی کشور چیست؟ گزینه 1 تحریم‌های چند ساله خارجی، گزینه 2 سوء مدیریت‌های داخلی، گزینه 3 به خطر افتادن منافع برخی ها از درون‌زای اقتصاد و گزینه 4 عدم باور توان و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی توسط عموم مردم و مسئولین. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
بسیج و تلاشی بی‌دریغ از سوی نهادی مردمی در همه عرصه‌های کشور. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
بسیج شجره طیبه‌ای شد که با حضور او در کنار سایر قوای مسلح قائله جنگ با وجود تمام تحریم ها و تنگناها ها به نفع ملت ایران تمام شد.
برادران و خواهران که در این منطقه که زیر پوشش این ستاد هستن دائم به ما مراجعه میکنم پشت سرم که آقا ما میخوام بریم جبهه.
بسیج گرچه در دل سپاه تشکیل شد اما هدفش کار نظامی صرف نبود. گاهی این عرصه میتوانست عرصه علم و فناوری باشد.
امروز با نخبه بسیجی همراه شدم که در حوزه کشاورزی مطالعات و پژوهش‌های مهمی در کارنامه علمی خود دارد.
با کارفرما و مهندساشون صحبت کردیم و ببینیم نیازشون چیه و دیدیم یه سری از محصولات الان که تحریم شده ما نمیتونیم اونا رو وارد کنیم. به همین خاطر ما گفتیم که ما بیایم این محصول رو براشون بسازیم و انشالله که تولید رو بتونیم دوباره رونق بدیم.
اما نقش بسیج در بلایای طبیعی نمود خاص دیگری داشت. شاید دست به نخترین آن همین ماجرای کرونا باشد، همان که در دل کمک‌های مؤمنانه متجلی شد.
پخش اقلام غذایی و بهداشتی انجمن مردم نهاد مهرورزان که با همت خیرین عزیز تهیه شد، امروز بسته‌بندی و بین اقشار نیازمند توزیع شد.
سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
اعداد و ارقامی که در 4 مرحله کمک‌های مؤمنانه انجام شد، بیش از 10,150,000 بسته معیشتی در سراسر کشور توزیع شد، 21,300,000 پرس غذای گرم توزیع شد، 14,000 جهیزیه به افرادی که مشکل تامین جهیزیه داشتند و بیش از 5,336,000 بسته مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده توزیع شد.
بیش از 10,000 پروژه آبادانی و عمرانی افتخاری است که امسال به نام بسیجی ها ثبت شده. سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
از این تعداد 4,900 تا از پروژه ها الحمدلله هم در 10 مرداد و هم در 15 مهر افتتاح شد و به صورت موضوعی داریم در استانها پروژه های خاص رو افتتاح میکنیم.
آری، بسیجی خستگی را خسته کرده.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. به نظر شما مشکل داخلی اقتصاد کشور چیست؟ گزینه 1 تحریم‌های چند ساله خارجی، گزینه 2 سوء مدیریت‌های داخلی، گزینه 3 به خطر افتادن منافع برخی ها از درون‌زای اقتصاد و گزینه 4 عدم باور توان و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی توسط عموم مردم و مسئولین. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. لطفاً با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از هر گونه دور همی‌های خانوادگی و دوستانه به نجات جان هموطنان و کادر درمان کمک کنید. آخر هفته شما به خیر و شادی و البته همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
هر چقدر میتونم مراعات کنم. یعنی هر چقدر من مراعات کردم، شاید 50% مراعات کردم. 100% کنیم. به درد یه شبش نمیارزه. به درد یه شبش نمیارزه که نتونی بخوابی.
شما ماسک نداری؟ خوب. اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده. و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماکس میزنم نفسم میمونه، این سیگاریه باید ماکس بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
در شهرهایی با وضعیت قرمز، اداراتی که کار ضروری دارند فعال هستند و مابقی ادارات نیز تا 1/3 نیروهای خود را می توانند به صورت حضوری به کار بگیرند.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
ثمرت العلم معرفت الله.
ثمر دانش خداشناسی است. حجت الاسلام سرلک.
ما برای اون که به قله بلند شناخت با خدا برسیم، باید از دامنه آموختن حرکت کنیم. باید بیاموزیم، باید تواضع و فروتنی به خرج بدیم در برابر کسانی که سخنی بلدند. وقت بگذاریم، زانوی ادب به زمین بگذاریم و از اونها بشنویم. اونها برای ما سخن بگند و ما رو شایسته شنیدن ببینند و بفهمند که ما سخنان اونها رو به گوش میشنویم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. میفرمود وقتی مرتضی مطهری، شهید مطهری، به جلسه درس من میآمد، میفهمیدم و میدیدم که حرف از او هدر نمیرود. ایشون میفرمودن وقتی او میشنید، من حالت ابتهاج، حالت فوق‌العاده‌ای بهم دست میداد. دلم میخواست همه اونچه که میدانم رو به او بگویم. اگر ما فروتنی از خودمون نشون بدیم و بیاموزیم، نتیجه تواضع در فروتنی معرفت خداست و انسان در اثر این دانش‌ها و در اثر این اندوخته‌ها کم 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 چشمی در وجود او پلک باز میکنه که به او اذن تماشای جمال خدا رو میدن، میتواند خدا بین بشود. پس این که در قرآن مجید هم دارد انما یخشی الله من عباده العلماء، که علما دانشمندان فهمیدگان هستند که برای خدا خشیت دارند، برای خدا تواضع دارند، پارسایی دارند، نسبت به خدا حریم میگیرند. چرا؟ چون او رو شناختند. خدا به همه ما انشاءالله معرفت خودش رو کرامت کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس پی کفر و ناسپاسی باشد، او را به گناه بی هراسی باشد. از علم نبرده است نصیبی، زیرا دانش ثمرش خداشناسی باشد.